السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از دوستان پرسید کجا باید استخاره کرد. اولا استخاره یک وقت یک آقای نقل کرد از قول حضرت آیت الله بهجت که معجزه قرآن. استاد ما هم مرحوم آقای عاشق کاظم تبریزی می‌فرمود که من در اون حد نبودم که برم درس مرحوم آقای قاضی، ولی یه پولی بود از تبریز حواله می شد به یک تاجری در بازار نجف. من مأمور بودم که این پولو بگیرم ببرم خدمت آقای قاضی تحویل بدم، و همین موجب شده بود که پام به منزل آقای قاضی باز شده بود. دیگه یه وقت جرأت کردم و بهشون عرض کردم که اجازه می فرمایید من در درس شما شرکت کنم. فرمودن اشکال ندارد. می رفتم درس آقای قاضی و ایشون استخاره می کردن. گاهی مثلا از تبریز پیغام می دادن که آقای استخاره بکن. ابوالزوج امام خیلی اهل اطلاع بود و خیلی در روایات و ها غور کرده بود. گفت من یه روز از ایشون پرسیدم که آیا استخاره مدرکی از کتاب و سنت داره؟ ایشون فرمودن که استخاره فوق کتاب و سنت. خدا رحمت کنه ابوالزوج امام، گفت من تا امروز این حرف رو نفهمیدم. یعنی چه استخاره فوق کتاب و سنت؟ شاید تفسیر این حرف این باشه که استخاره رابطه مستقیم عبد با خدای متعال، در حالی که قرآن بر پیغمبر اکرم نازل شده نه بر شما که استخاره میکنید، و روایات هم که با چندین واسطه از معصوم به شما رسیده. از قول مرحوم آقای بهادینی هم نقل شد که چند مورد رو حتما استخاره کن. یکیش برای ازدواج. مرد وقتی میخواد هر اقدامی بکنه، یعنی به شما میگن فلان مورد مثلا هست، پیش از این که هر اقدامی بکنید خوبه که استخاره کنید. استخاره کنید، اگه خوب اومد اقدام کنید، تو دیگه تا گاو و ماهی برید. اگر پسندیدی تو اینها دیگه بعد استخاره نداره. این استخاره که اولی کردید بسیار بده که یک کسی اقدام بکنه بره منزل مردم زحمت به اونها بده، بعد از اینکه همه کارا انجام شد و حالا همه چی درست شد یه استخاره میکنم. خب غلط میکنی که تو حالا استخاره میکنی. چرا مردم اینقدر اسیر کردی؟ خب هر دفعه‌ای که تو می‌خوای بری خونه ی اون بنده خدا، خب خودشو باید دست و بالشو جمع کنه، آماده بشه، یه چیزهایی تهیه کنه، اینا همش زحمته. حال می‌خوای استخاره کنی؟ خب روز اول نمیتونستی استخاره کنی. کسی که می‌خواد استخاره کنه که البته هم خیلی خوبه، باید همون اول استخارهشو بکنه بعد اقدام کنه. اگر خانوادهش پسندیدن و خودش پسندید و اینها، یه استخاره نکنه. معنای استخاره اینه که حالا واجبه بگیری که استخاره خوب اومده ولی حالا میخوام نگیرم. اشکال نداره، مخالفت با استخارهی که خوب آمده مشکل نداره. اونجایی که بعد بیاد آدم اقدام بکنه چوبشو میخوره، اون خودش ضررشو میکنه. بله اگر طرف دختر باشه خب اونا زمینه برایشون فراهمه، اونا باید، اونم البته اگر اول استخاره بکنه که اصلا راه بده یا نه، این خواستگار رو در رو بهش باز بکنه، بهش اجازه بده اصلا بیاد خونش، اونم برای اون بهتره. ولی حالا اگر نکرد و آخر هم استخاره کرد اون مشکل نداره، ولی مرد برای اینکه انسان هر چی زیرک باشه، هر چی خانوادش زرعین باشن، نمیتونن ته مطلب رو در بیارن، به خصوص که اصلا دختر و پسر برای زندگی بعد از ازدواجشون یه فکرهایی دارن که هرگز تو خونه وقتی تنها هستن و هنوز ازدواج نکردن اونا رو نداشتن. خیلی هاشم خواب و خیال رؤیاهاست ولی دارن، و اون خداست که میدونه. حتی ممکنه پسر خیلی خوب، دختر خیلی خوب، ولی اینا به هم نمیخورن. این مسئله خوبی میزد یه آقای، میگفت ببین آقا اگه دوتا در، دوتا لنگه در، یکیش طلا باشه یکیش نقره، این به هم نمیخوره ولی هر دوش ارزشمنده. باید اگه نقره است هر دو نقره باشه، اگه طلا است باید هر دو طلا باشه، و اینا رو خدا خوب میدونه. لذا استخاره لازمه، یکی برای ازدواج، یکی هم برای خونه. در روایات ما داره که اگر در خان زمینی نعوذ بالله فحشا شده باشه، مشروب خورده شده باشه، خیانتی در اونجا توطئه شده باشه، خدا از اون زمین برکت رو برمیداره. خب حالا من چه میدونم این خونه که میخوام بخرم این زمینش چجوری بوده؟ از زمان حضرت آدم تا حالا این زمین عمرش گذشته، چه خبر داره؟ ولی خدای متعال که همه رو میدونه. استخاره کنه آدم و خونه رو بخره، خونه بدون استخاره نه. کارهای مهم بالاخره، کارهای مهم خوبه که آدم استخاره کنه. و اما روایت امامت، در یک روایت دیگه‌ای به نظرم من دیدم، امروز رو نگاه کردم تو این روایت نیست، قبلا فکر می‌کردم تو همین روایت. امام علیه السلام استناد میکنن به این آیه مبارکه که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بفرمان از این آیه به دست میاد که پیغمبر اکرم از دنیا نرفت مگر اینکه وصی و جانشین خودش رو تعیین کرد. برای اینکه اگه این کارو نکرده باشه دروغ این آیه که خدای متعال میفرماد پیغمبری فرستادیم که نسبت به مؤمنین کمال رأفت و رحمت رو داره. چطور میشه کسی کمال رأفت و رحمت رو به مؤمنین داشته باشه ولی اونا رو همطور رها کنه و بره و به فکر بعد از خودش نباشه که حالا این مؤمنین چه کار بکنن؟ به نظر میاد از همین آیه میشه استفاده کرد برای زمان غیبت. برای اینکه اگر پیامبر اکرم خلیفه خداست و چون خلیفه خداست باید رؤوف رحیم باشه، چون خلیفه ارحم الراحمینه، خب امام زمانم همینطوره، امام زمانم جانشین پیغمبر اکرمه. و در همین روایت و روایات زیادی آمده که امام از مادر مهربانتره، همینطورم هست، چون خلیفت الله و خدای متعال ارحم الراحمینه. یعنی هیچ کس به عطوفت و رأفت و رحمت خدا نسبت به مؤمنین نیست، هیچ که مادر اصلا کی محبتش به اون محبت بی نهایت الهی میتونه برسه، اصلا با هم قابل مقایسه نیست. خب ولی صلوات الله علیه هم خلیفه همون خداست و جانشین همون پیغمبری است که خدای متعال فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم، و تو روایات ما هم اومده که امام از مادر مهربان تره. خب آیا میشه امام زمان غیبت فرموده باشه و تکلیف مؤمنین رو بعد از خودش تعیین نکرده باشه؟ اینه که آدم یقین پیدا میکنه، اصلا کار نمیخواد داستان به سراغ سند روایت، که حضرت اینی که ازشون نقل میشه حتما این جمله رو فرمودن یا چیزی شبیه اینو فرمودن که و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. من حجت خدام، او هم حجت منه بر شما. اینه که در زمان غیبت ولی فقیه حکم امام معصوم رو داره در زمان حضور، بعضی به عنوان تحقیق، به عنوان چیز، یه سوالایی که بیشتر به نظر میاد از تو سفارت انگلیس و آمریکا این سوالات طرح شده، اینا مطرح میکنن. این سوالها در حقیقت تضعیف موقعیت ولایت فقیهه، منتها حالا یا این آقا نمیفهمه یا واقعا مزدوره. این از دو حال خارج نیست، یا نمیفهمه که داره چه کار میکنه، یا پول گرفته بیاد طلبه بشه برای اینکه تو طلبگی بیشتر میتونه خیانت بکنه به اسلام، به تشیع، و بهتر میتونه اهداف آمریکا رو، اهداف انگلیس رو عملی بکنه. لذا خیلی باید انسان مراقب باشه. اینایی که حرفای بودار میزنن ازشون کاملا مثل قده سرطانی باید ازشون پرهیز کرد، مثل آب مسموم باید ازشون پرهیز کرد. دشمن آقا از هیچ چیز کوتاهی نمیکنه، تمام تلاشش رو داره میکنه برای اینکه این نظام رو و اصل و اساس نظام رو که ولایت فقیهه تضعیف کنه. ولذا ما باید خیلی هوشیار باشیم، ما مراقب باشیم، و برای اینکه فکرمون کج نره آقا، باید نسبت به حقایقی که میفهمیم خیلی وفادار و جدی باشیم. اگر نسبت به چیزایی که آدم میفهمه وفادار نبود، این ناشی از یک نوع نخوت و تکبر در وجودشه، و وقتی کسی اون نخوت و تکبر تو وجودش باشه، خدای متعال عقلشو ازش میگیره. صریح قرآنه، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، من خدا روگردون میکنم از آیات خودم افراد متکبر رو، یعنی کار میکنم که آیات منو نفهمن. و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الغیه یتخذو سبیلا، یه گوساله رو که میبینن میفتن دنبالش. آخه آدم هر چی فکرشو میکنه، چطور میشه که حضرت هارون رو که جانشینه پیامبر معصومه، خودش پیامبره، رها میکنن میرن دنبال گوساله؟ بابا این همیشه بوده، زمان پیغمبر ما هم. خب کی بود که عظمت علی رو نمیشناخت؟ هم با معرفی های پیغمبر، هم با چیزایی که با چشم خودشون دیده بودن. چطور شد که او رو رها کردن رفتن دنبال یک کسی که اونطور بود؟ این نیست مگر اینکه انسان یه حقیقت رو وقتی فهمید نسبت بهش سسته، جدی نیست، وفادار نیست، خدای متعالم عقلش رو میگیره، میندازدش دنبال یک کسی که از خودش پست‌تره. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه ما رو از این نخوت و تکبر که اساس بدبختی شیطان و همه شیطان صفتان هست همانمون رو حفظ کنه و روح عبودیت و بندگی خودش رو در وجود ما روز به روز بیشتر تقویت کنه و ما رو از فیوزات این شبها. آقا عرض بکنم این رو، این محل من احساسم اینه که از بزرگان خودش قدردان نیست. 10 شب جناب آقای فاطمینی ها اینجا تشبردن منبر، این باید مسجد اصلا جا نمی بود. امشب جناب آقای صدیقی میخوان اینجا مراسم داشته باشن. جناب آقای صدیقی اگه بیان قم و در بزرگترین مرکز برنامه داشته باشن اونجا جا نمیشه. وقت ما قد ندونیم، من طلبه اینجا بشینم نرم از این مراسم استفاده کنم، این کمال محرومیت خود آدمه. والله آقای صدیقی که براش فرق نمیکنه که او داره وظیفه خودش رو انجام میده و به مراتب قرب خودش روز به روز به حمدالله بیشتر نزدیک میشه، ولی محرومیت اهل محله و محرومیت بنده است که اگر از این شرایط و از این فرصتها استفاده نکنم. امیدواریم انشاءالله هممون رو خدای متعال به اون چه که خیر مادرش هست، کمال مادرش هست، رشد مادرش هست و بالاخص به بندگی خودش موفق تر بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.